بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله چهارم فرمان اذا بقی مقدار و خمس رکعات الالقروب قدم از ظهر و اذا بقی اربع رکعات او اقل قدم العصر. که شخصی نماز ظهر و عصر نخوانده به اندازه پنج رکعت وقت مانده به غروب، اینجا ظهر را میخوانه بعد عصر را میخوانه. ظهر را که میخوانه سه رکعت از وقت اختصاصی عصر را ظهر میگیره، چون به اندازه پنج رکعت وقت مانده به غروب که چهار رکعتش وقت اختصاصی عصر، از وقت مشترک یک رکعت مانده. در اینجا ظهر را که جلو میاندازه، ظهر به اندازه سه رکعت از وقت اختصاصی عصر را میگیره. ظهر را که تمام کرد به اندازه یک رکعت مانده به غروب، وقت عصر که شروع میکنه عصر از وقت یک رکعت فقط میگیره، سه رکعت از عصر میفته به خارج وقت. در اینجا حالا به چه دلیلی ظهر را بخونه بعد عصر را بخونه، با اینکه ظهر سه رکعت از وقت اختصاصی عصر را میگیره و همین ظهر باعث میشه که از عصر سه رکعت به خارج وقت بیفته، به بعد از غروب بیفته؟ این برای خاطر این است که اینجا ظهر هرچند که سه رکعت از وقت اختصاصی عصر را میگیره، برای رعایت ترتیب، یکی از شرایطی که لازم هست ترتیب، یعنی بایستی عصر متأخر از ظهر باشه. دیروز زمین را باز به یکی از برادران پرسیدن، شرط نیست که ظهر متقدم بر عصر باشه، شرط هست که عصر متأخر از ظهر باشه. اگر یک نفر ظهر را خواند عصر را نخواند، ظهرش باطل نیست، چون شرط نیست که ظهر بایستی تقدم بر عصر داشته باشه، این تقدم شرط نیست برای ظهر. ولی اگر عصر را خواند بدون خواندن ظهر، عصرش باطله، چون در عصر معتبر است تأخر از ظهر، ولی در ظهر معتبر نیست تقدم بر عصر. اگر ظهر را خواند عصر اصلا نخواند، ظهرش صحیحه. پس در نماز ظهر شرط نیست که تقدم بر عصر داشته باشه، که اگر این تقدم نشود ظهر باطل باشه. نه، اگر ظهر بخونه عصر نخونه، ظهر صحیحه. اما در عصر یعتبر تأخر از ظهر. خب حالا اینه که بس در مانه بله؟ بله؟ نه، میگم در ظهر شرط نیست تقدم بر عصر. اگر کسی تنها ظهر را خواند عصر را نخواند، ظهرش صحیحه. خب پس معلوم میشه در ظهر شرط نیست تقدم بر عصر داشته باشه، اما در عصر شرطی که چی باشه؟ تأخر از ظهر داشته باشه. اگر عصر را بخوانه بدون تقدم بر ظهر، باطله، مگر در وقت اختصاصی. در غیر اون، در وقت اشتراکی، مثلا اگر در وقت اشتراکی ظهر را خواند عصر نخواند، ظهرش صحیحه. بس در ظهر لا یعتبر تقدم بر عصر. همین عرض کنم دیگه، همین جواب بنده فرمایید. یک شخص ظهر را خواند در وقت مشترک و عصر را نخواند، ظهرش صحیح یا صحیح نیست؟ خیلی صحیحه. پس از اینجا معلوم بشه به این که در ظهر لا یعتبر تقدم بر عصر، ولی اگر عصر را خواند بدون خواندن ظهر، عصرش باطله. بله فرض نمیگم، این مسئله مسئلتون میگم، اینه توجه داشته باشید که در زور معتبر نیست تقدم بر عصر، ولیکن نفل عصر معتبر است تأخر از زور. این توجه باید داشته باشید. ده همین که عرض میکنیم دیگه، یعنی این ترتیب را شارع مقدس، این ترتیب را شارع مقدس در عصر به وجود آورده، در زور این ترتیب به وجود نیاورده. بله تقدم و تأخر متضایفانند، هر کجاستی تأخر باشه تقدم، ولی شارع مقدس این ترتیب و ترتب را نسبت به عصر به وجود آورده، یعنی معتبر دانسته، فرموده است که در عصر معتبر است تأخر از زور داشته باشه. اما در زور این شرط نیست که باید زور مقدم بر عصر باشه، کسی زور را تنها خوان عصر نخوان زور صحیحه. اون حدیث الا ان حاضر قبل حاضر را فقها همینطور معنا اینطور فهمیدن که ان حاضر قبل حاضر، الا ان حاضر قبل حاضر، یعنی بایستی عصر متأخر از زور باشه. خب حالا اون این نکته بود خواستم اصلا بعض رفقا میپرسیدن، اینو میخوایم عرض کنیم اینجا. اذا بقی من الوقت مقدار 5 رکعات، در اینجا خب اگر بخواد زهر را بخانه، سه رکعت زهر از وقت عصر گرفته، بعد عصر را که میخوانه یک رکعت از عصر در وقت خودش واقع شده، سه رکعت از عصر افتاده به خارج وقت. اما این برای خاطر این جهته که اینجا مزاحمت واقع میشه بین ترتیب، مراعات ترتیب و اشغال زهر سه رکعت از وقت عصر را، به نتیجه از عصر هم صدکت به خارج وقت افتادن را، مزاحمت است بین این دو چیز، بین مراعات ترتیب که مستلزم آن است که زور صدکت از عصر بگیره و عصر هم صدکتش به خارج وقت بیفته، یا نه خیر بیاییم ما زور را نخوانیم، چون یه رکعت بیشتر که از زور ما وقت نداریم، زور را نخوانیم عصر را در وقت خودش بخوانیم به تمامها، 4 رکعت مانده به غروب عصر بخوانیم. بس مزاحمت است بین رعایت ترتیب که مستلزم اون جریانه، یا از دست دادن ترتیب و خواندن عصر را به کمالها در وقت خودش بعد ظهر قضاش بخوانیم. اینجا فقهای ما از اینکه ترتیب اهمیت داره اینطور فهمیدن که رعایت ترتیب اهم است از رعایت آن که عصر به کمالها در وقت اختصاصی خودش بیفته. ترتیب اینقدر مهمه. ولذا ما ظهر را میخوانیم، یک رکعت ظهر از وقت خودش گرفته، سه رکعتش وقت اختصاصی عصر گرفته، ولی به قاعده همون من ادک رکعتم من الوقت، مثل که ظهر در تمام وقت باشه و اداست، عصر هم یک رکعت از وقت خودش میگیره، سرکتش به خارج وقت میفته، قاعده من ادرک همان عصر را هم ادا اندرست میکنه. بنابراین به واسطه لزوم رعایت ترتیب تأخر عصر از ظهر که یک شرایط مهم است، از این جهت ما آمدیم و اینجوری گفتیم. ولذا ازا بقیه من الوقت مقدار 5 رکعات، اول باید ظهر را بخونه بعد عصر را بخونه، هرچند که زور سرکت از وقت اختصاصی عصر میگیره، عصر هم سرکتش به خارج وقت میفته، لکت در وقت میفته. این واسه اهمیت اون ترتیبه که شارع مقدس لازم دانسته. چرا؟ داره اون ثمره هم داره. حالا از من. و ازا بقیه اربع و رکات و اقل قدمال است. اما اگر 4 رکعت مانده و به غروب یا بیشتر، اینجا وقت اختصاصی ثمره میده، این وقت دیگه مخصوص عصره، اینجا دیگه نمیتونه زور مزاحمت بکنه، ترتیب اینجا ساقط شد، برای خود این وقت دیگه وقت اختصاصی است. اما اذا بقیه 4 رکعات یا اقل قدم العصر، عصر را میخونه بعدن قضای زور را میخونه، چون دیگه این وقت به تمامه مختص به عصره، اونجا اون فرض اولی یه رکعت از وقت مشترک باقی مانده بود، اما اینجا وقت مشترک منقضی شد، این 4 رکعت وقت اختصاصی عصر بود عصر بخونه. و فی السفر اذا بقیه 3 رکعات قدم از زور، معلومه دیگه این 3 رکعات اینجا مثل 5 رکعات اونجاست دیگه. و ازا بقی رکعتان که وقت اختصاصی است قدم العصر، این نسبت به ظهر است. و ازا بقی الان نصف لیل خمس رکعات. خب نصف لیل را ما آخر وقت مغرب و عشا می دانیم، روی اون مبنا این حرف می زنه. به نصف لیل پنج رکعت مانده، خب سه رکعت مغرب داریم بعدم عشا باید بخوانیم. این شخص هم فرض است که حاضره، مسافر نیست، اینجا باز قدم المغرب مغرب میخوانه. خمس رکعت که مغرب مقدم داره، خب سه رکعت وقت را از اون پنج رکعت مغرب برد، ما دو رکعت به اندازه دو رکعت. یعنی اینجا با این کار باعث میشه به این که عشا دو رکعت از عشا بیفته به خارج وقت، بیفته به بعد از غروب دیگه، دو رکعت از عشا بیفته به بعد از غروب. ولیکن باز هم همون مراعات ترتیب، باز هم مراعات ترتیب به اندازه مهمه که مغرب جلو بیاندازیم تا ترتیب رعایت شده باشه، ولو مستلزم آن باشه که دو رکعت از عشا بیفته به خارج وقت، به قاعده من ادرک اون درست میشه، اشکال نداره با همین کار بکنه. اینا برای مراعات ترتیبه. حالا میرسیم، اقل میرسیم. و ازا بقی الی نصف لیل خمس رکعات قدم المغرب، و ازا بقی اربع او اقل قدم العشا. ولی بعضی چهار رکعت مانده، این چهار رکعت اینجا مثل همون چهار رکعت عصر بود دیگه، چیکار کردی شما اونجا؟ اگر چهار رکعت به غروب مانده بود چی میخواندین؟ خب اینجا هم اینطوره دیگه، اینجا وقت اختصاصی عشاست. و ازا بقی اربع او اقل قدم العشا، اگر چهار رکعت یا کمتر مانده وقت اختصاصی عشاست، چنان که اونجا وقت اختصاصی عصر را عصر میخواندید، اینجا وقت اختصاصی عشاست باید عشا بخوانید. و ازا بقی اونجا که ترتیب از بین رفت، چون برای اینکه دیگه وقت مشترک نیست، وقت مخصوص عصره. خب و فی سفر ازا بقی اربع رکعات قدم المغرب، در سفر اگر برای چهار رکعت مانده مغرب بخونه، چون برای اینکه در سفر اینجا باز همون حرفه، سه رکعت مغرب هست، عشا مان دو رکعته. هر چند خواندن مغرب و مقدم داشتنش باعث خواهد شد یه رکعت از عشا به خارج وقت بیفته، ولی اون قاعده من ادرک درست میکنه، اما ترتیب چون خیلی مهمه، شما اینجا مغرب بخونید بعد اشاره بخونید، بله اون وقت البته یک رکعت از عشا میفته به خارج وقت، اون قاعده من ادرک درست میکنه. و پس حالا میخوانیم همین توی عرضه فهمان سوال اینجا معلوم بشه. و فس سفر ازا بقی عرب و رکعات قدم المغرب سفر، و ازا بقی اقل قدم العشا. حالا در سفر اگر به اندازه سرکعت مانده باشه بله، و ازا بقی اقل قدم العشا، اگر در سفر به اندازه سرکعت مانده باشه چیکار کنیم؟ ازا بقی اقل دیگه، اقل از چهار رکعت به سرکعت مانده. حالا در اینجا خب مغرب سرکعته، اینجا فرض که من سرکعت داریم به نصف لیل، اینجا رو چیکار کنیم؟ مغرب بخونیم یا عشا بخونیم؟ اگر بخوایم مغرب بخونیم این باعث خواهد شد که عشا به طور کلی وقتش تفوید بشه، نمیتونیم ما در اینجا مغرب بخونیم، چون مغرب سرکعت و به اندازه نصف لیل هم سرکعت مانده دیگه. اینجا خواندن مغرب مفوت عشا خواهد بود به طور کلی، اون در فروز قبل یه رکعت از عشا یک رکعت از عصر در وقت واقع میشد، قاعده من ادرک رو درست میکرد. اما اینجا بنده سه رکعت داریم ما به نصف لیل، مغربش رو هم نخوانده، مغرب هم سه رکعت دیگه، اگر اینجا مغرب را بخونه این باعث خواهد شد که عشاش به کلی قضا بشه، تفویت کنه وقت عشا را. از این جهت در اینجا یه ترتیب به هم می‌خوریم، موضوع ترتیب نیست، تفویت وقته، اونجا ترتیب بود، اینجوری مسئله ترتیب نیست. برای خاطر خواندن مغرب در این سرکعت باعث خواهد شد که عشا به طور کلی قضا بشه دیگه، وقتش از بین بره. نیست که و ازا بقیه اقل قدم العشا، واسه همین کارش کردیم. اون مسئله ترتیب در جایی بود که می‌تونستیم هر دو را ادا بجا بیاریم، اما اینجا اینطور نیست دیگه، خواندن مغرب باعث میشه به این که به طور کلی مغرب عشا بیفته به خارج وقت. خب در اینجا یک حاشیه، همه همینطور فقانو انگفتن، ولی یک حاشیه اینجا هست، اون حاشیه در تنقید و البته اس نمیبره، در التنقیق در اینجا نام نمیبره، در پاوره ما شاهرودی فقط حاشیه داره، اشاره داره به کسی و از اون کس هم نام نمیبره و اون این است یک حاشیه در اینجا هست. حالا صاحبش من عرض کنم پیدا کرد و این است. بعضا من گفتم در اینجا این سرکت مانده به نصف اللیل، اشاش هم فرض دو رکعت دیگه، مسافر دیگه. اینجا خوبه که یک کار بکنیم که هر دو را در از وقت درک کرده باشن. شروع کنیم به خواندن مغرب، یه رکعت یا دو رکعت از مغرب بخوانیم، بعد عشا را وسط مغرب بخوانیم، بعدن بقیه مغرب بعد از خروج وقت بخوانیم. این چطوریه میشه که شروع کنیم به خواندن مغرب برای اینکه هر دو از وقت درک کرده باشن، یه مقداری از مغرب بخوانیم، یک رکعت مثلا، بعد اشاره بخوانیم، وقت مغرب از همونجا که مانده در نظر بگیریم، بعد از اتمام عشا بدون فعل منافی بقیه مغرب بخوانیم. به این میگن اقهام و صلاة، اقهام با های حتی و قاف، اقهام و صلاة فی الصلاة. این جایز یا جایز نیست؟ این چون یک جا در فقه ما روایت داریم نظیر داره، این شخص آمده اینجا هم خواسته مثل اونجا قرار بده، یعنی تعدی کنه از مورد نص. و اون در صلات آیاته، در نماز آیات اگر یک شخصی خب نماز آیات مثلا آفتاب گرفته، ماه گرفته، خود نماز آیات بخونه، نماز یومیش هم نخونده، اگر وقت وسعت هر دو را داره، خب مخیر از کدام را مقدم بداره، هرچند تقدیم یومیه گفتن افضله. اگر وقت احد ما مزیق و الاخر موسع، اون مزیق مقدم میداره. مثلا 5 دقیقه مانده که ماه یا خورشید منجلی بشه ولی نماز ظهر عصرش هنوز خیلی وقت داره یا مغربشش، خب اونجا هر کدام که مزیق مقدم میداره، هر کدام که موسع وقتی وسط داره اون مؤخر بداره. اما اگر وقت هر دو مزیق، یومیه را مقدم میداره. مثلا فرض کنید که 2-3 دقیقه مانده بود به نصف شب و قائلم شدیم آخر وقت نماز مغربش نصف شبه، بعد ما هم گرفته شد و فرض کنیم که اونم وقتش مزیق گرفتگی، ما هم مثلا مدتش خیلی کمه تا منجلی بشه، اگر هر دو مزیق باشن یومیه مقدمه. اما وقتی شروع کرد به خوانده نماز آیات، متوجه شد که اولی متوجه نبود، متوجه شد که وقت یومیه مزیقه، شروع کرد به خواندن نماز آیات، در وسط متوجه شد بعد از شروع که وقت یومیه مزیقه. اینجا روایت داریم، بعضی همه که عرض کنم اینجا روایت داریم که این شخص اون اندازه که از آیات خوانده همونجا بگذاره، یومیه شو بخونه، بعد آیات رو از همونجا که مانده بود تمام بکنه. بیر میگن اقهام و صلاته هستلات. خب این در عروه هم در باب صلات آیات در مسئله 12 مذکوره. حالا بنده نوشته بودم اگر بله، در عروه مسئله 12 از نماز آیات نوشته لو شرع فی الیومیه ثم ظهر له ضیق وقت صلات الآیه، شروع کرد در نماز یوم ظهر و عصر، ظهر یا عصر، بعد از شروع ظهر این که وقت نماز آیه عرض کنم که ضیق داره، قطعها مسعت وقتها، نماز یومه رو قطع کنه اگر وقتش وسعت داره، و اشتغل به صلات الآیه، قطع کنه نماز آیه رو بخونه، بعد یومیه رو بخونه، اینه مال مربوط به بعد یومیه رو بخونه، از اول یومیه رو بعد کنه. خب ولو اشتغل به صلات الآیه فظهر له فی الاثنا ضیق و وقت الاجزاد الیومیه، شروع کرد به نماز آیه، در اثنا دیده که وقت اجزای یومیه ضیق داره، قطعها و اشتغل بها و اتم ما ثم عاد الی صلات الآیه. اینجا عجیبه، اینجا اون نمازهای رو قطع کنه و اشتغال پیدا در وسط اون نماز یومیه رو بخونه، یومیه رو تمام کنه، بعد برگرده به همون جا که مانده بود نمازهای از همون جا بخونه. فتوا داده به ثم عاد الى صلات الایم من محل القطع اذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، به شرطی که منافی غیر از فصل این نماز یومیه در وسط آیه به وجود نیامده باشه. همه فقها قبول دارن، هیچ حاشیه بر عنوان نیست، این همه اینو قبول کردن. این در نماز آیات روایت چون داره، روایتش هم صحیح مورد عمل اصحابه، این است که اینو قبول کردن. اینو بشکن اقهام و صلات. بله بله، در صلات آیات وسائل، بله، در جلد سوم، جلد چهارم، پنجم. حالا ما اون چون بحث ما نیست میخوایم، میخوام اصلا که این بعد اون حکم باشه اینجا آورد میاد یا نمیاد. خب اینجا چون روایت داره که نماز آیات رو اینقدر که خوانده زهر فی اسنا که نماز یومیش وقتش مزیقه، نماز آیات را از همون جا که خوانده یه رکعت مثلا خوانده بگذاره، نماز یومیش بخونه در وسط، ولی از همون جا که نماز آیات مانده بود بعدا نماز آیات را تمام کنه. این اینجا هیچ فتوا نیست. خب ولی این یعنی اینجا هیچ حاشیه‌ای نیست بر عروه، همه قبول دارن. منتها صاحب عروه عکس اینم خواسته بگه جایزه. این اینجا شروع کرده به نماز آیات، در وسط فهمید که وقت یوم مزیر، عکس این لو شرف الیومیه ثم زهرف الاسنا که نماز آیه وقتش مزیقه ولی یومیش وسعت داره. آیا اینجا میتواند اون وقت یومیه را هم از همونجا که مانده بود بگذاره، نماز آیاتش رو بخونه، بعد یومیه را از همونجا که مانده بود تمام کنه؟ عروه فتوا داده، گفته که بل بل الاقوا جواز و قطع صلات الآیه ولی اشتغال بالیومیه اذا زاغ وقت و فضیلات و وزن اجزا ثم العود الى صلات الآیه من محل القطع لكن الاحوت خلافه. خب ها بله، این فتوای دیگه است، بذارید تا برسم. این است که اینجا اولین بود که شروع کرده به نماز آیه، بعد دید که اگر بخواد آیه را ادامه بده وقت اجزا یومیه تمام میشه. وقت اجزا، چون یومیه دو تا وقت داره دیگه، یکی حتی فضیلت میشه وقت اجزا شه. وقت فضیلت مثلا اول وقته، وقت اجزا خب تا غروب ادامه داره، فقط آخرش آخر وقت چهار رکعت اختصاصی است. حالا فتوای اولین بود که اگر شروع کرد به آیه، بعد متوجه شد این آیه را بخواد تمام کنه، وقت اجزای یومیه منقضی میشه، آفتاب غروب میکنه مثلا. اینجای گفتیم بیاین که روایت هم داریم که آیه را از همون جا بگذاره و یومیه را بخونه برای اینکه یومیه قضا نشه، بعد آیه از همون جا که مانده بود تمامش بکنه. این فتوای مطابق هیچ چیزی فتوا حاشیه نداره. بله، حالا چیز دیگه عروه، چیز دیگه میخوام بگه. عروه میخوام بگه اگر وقت فضیلت بود چطور؟ اگر وقت اجزای یومیه بود، مسئله همین که عرض شد، اگر حالا وقت اجزا نیست، وقت فضیلت واسه اول ظهر، اول ظهر وقت فضیلت ظهر آیه را شروع کرد، بعد دیگر بخواد آیه را تمام کنه، وقت فضیلت ظهر منقضی میشه، آیا میتواند باز هم در اینجا آیه را همونجا بذاره وسط و ظهر را بخونه، بعد آیه را از همونجا مانده بود بخونه؟ این میتونه یا نمیتونه؟ یعنی اون روایت مخصوص وقت اجزا بود یا اعم از اجزا و فضیلته؟ عروه فتواش اینه، ببخشید من اینه توجه کنم، عروه میخواه فتوا بده که ولل اقوا جواز و قطع صلات الیومیه ولی اشتغال قطع بخشید اقوا جواز و قطع صلات الآیه ولی اشتغال بالیومیه اذا زاغ وقت و فضیلتها، زاغ وقت و فضیلت یومیه ثم العود الى صلات الآیه من محل القطع. خب اینم عروه میخواد بگه اینم جایزه، که آیا اون روایتی که دلالت داشت بر اقهام اعم است از فضیلت و اجزا یا نه خیر فقط وقت اجزا را میخواد بگه؟ عروه میخواد بگه اعمه، اون روایت چنان که شامل است وقت اجزا را شامل وقت فضیلت هم هست. لکن الاهوت خلافه، اهوت است این کار نکنه. اینجا در حاشیه آقای گلپایگانی، امام رضوان الله، آقای بروجردی، همه گفتن که این اهوت نگفترک، برای خاطر اینکه اون روایت ظاهرش است که وقت اجزا را مخواهده که اگر این کار را نمی کرد نماز ظهرش قضا میشد، مثل نماز مغربش قضا میشد، اما نه اینکه فضیلت از دست بره، وقت فضیلت شامل نمیشه. بله، اینجور عکسش هم خواستم. بنابراین در کتاب صلوات آیات یک همچه بحثی هست و روایتی هم داریم و که میتواند کسی که مشغول نماز آیات شده احساس کرد که وقتی یومه قضا میشه میتواند اونجا آیات رو همون طور وسط بذاره، یومیش بخونه، بعدن آیه از همونجا که مانده بود بخونه. خب این ساعت وقت اجزا مطلب مسلمه، فتوا هم اینجا گفتیم هست و کسی حاشیه نداره. اما نسبت وقت فضیلت، ببخشید، نسبت وقت فضیلت عرض کنم که نه، گفتن اشکال داره. خب اما عکسش ها نمیخوایم بگیم فعلا. حالا این مطلب در نماز آیات هست و یومیه. محروم حاصل حسن اصفهانی سنها شکر ارز کردم، ایشان آمده این مطلب آورده مولانوفی، فرموده اگر مثلا سرکت مانده به نصف اللیل، این شخص خب مغرب نخوانده، اشام نخوانده، ولی مسافر است. اینجا گفتن ایشان که مغرب شروع کنه، یه مقدار از مغرب، یه رکعت از مغرب بخونه که من ادرک شمالش بشه. خب بعد عشا رو بخونه، دو رکعت از عشا رو بخونه، عشا اداست دیگه شده، بعد یه مغرب بخونه. خب هر دو ادا شدن، اما مغرب واسه من ادرک رکعت در وقت ادا شد، اما عشا در وقت خصوص خودش واقع شد دیگه. ایشان اینطور گفته، ما میگفت اگر سرکت مانده به نصف لیل فقط عشا بخونه، چون خواندن مغرب وجب تفویت وقت عشا بود دیگه. لاسه برسن اصفهانی فرمودن خیر، به همون ترتیب که اونجا اقهام و صلات و صلات، اینجا میخوام و صلات و صلات. اینجا آقای خوی حالا میخوام دیگه، حالا من داره حرف میزنم. خب اون وقت در اینجا عرض کنم که همه فقهایی که در اینجا عرض کردم هیچ کس حاشیه نداره، همه گفتن که همینطور که عروه میگه باید همینطور باشه، به واسطه خواندن مغرب وجب تفویت وقت عشاست، مغرب نخوانه عشا را بخوانه. بله چون مغرب سرکته. در اینجا آقای اسفادستان اصفهانی سین حاشیه بله دارن که عبارتشان در حاشیه اینه، من در حاشیه عروه خدا نوشتم، ایشان در حاشیه نوشتن که در حاشیه علامت گذاشتم اینجا نوشتم، ایشان در حاشیه نوشتن بله که نوشته بودم از که نوشت. خلاصه ایشان در حاشیه دارن که در حاشیه نوشتن که نوشتش نبردم، در حاشیه نوشتن در اینجا هم تو کرس کردم مغرب را شروع کنه، نوشته بودم مغرب را شروع کنه، یک رکعت از مغرب بخونه که به اندازه که ادرک رکعت هم در وقت را شامل بشه، بعد از اون اشاره بخونه، بعد بقیه مغرب بخونه. خب ایشان اینطور نوشتن، فقط این حاشیه ایشانه، در از تنقی اشکال کرده، اشکالم بجاست، برای خاطر اینکه این مطلب یک مطلبی است که برخلاف قاعده است، برای خاطر اینکه در وسط یک نماز نماز دیگر را بخوایم بخوانیم موجب بطلان این نماز نشه، خب برخلاف قاعده است، چون مرا اینکه اون یک نماز دیگری است، خب رکن دارد، خلاصه یک چیزی دارد، خب این نماز نمازی که انسان شروع کرد باید دیگه در وسط نماز چیزی که منافی این نماز است انجام نده، یک نماز دیگری با داشتن تکبیرات الاحرامی و رکوعی و سجودی و معلومه فعل کسی است در وسط این دیگه، اینو باطل میکنه. این شارع مقدس که فرموده در یک جا فقط فرموده ما ناچاریم که بر خلاف قاعده اقتصار کنیم بر مورد خودش، مورد خودش هم اونجاست که نماز آیه‌ای که به اون ترتیب کرده تا عکسش هم جایز نمیدانیم تا برسه به اینکه اینجا ولی بله نه دیگه همین آقای اصفهانی خواسته این کارو بکنه ولی ما نمیتونیم بکنیم، واسه همین برخلاف قاعده است، یختص اعلی مورده، یک مطلبی است برخلاف قاعده بر مورد خودش اختصار میشه. خب همینجا الان هست از اینجا هست. خب و فی السفر اذا بقی اربع رکعات قدم المغرب و اذا بقی اقل قدم العشاء و یجب المبادر الى المغرب بعد تقدیم العشاء، اذا بقی رکعتان و ازگر، میگه فورا بعد از خواندن عشاء چه بخونه مغرب، چرا؟ چون یه رکعت از وقت هستن و این وقتم ولو وقت اختصاصی عشاء بود، ولی اختصاصی ما اینطور معنا کردیم در وقت اختصاصی نمیتوان اون شریکه را خواند وقتی که این را نخوانده باشه، ولی اینجا چیه؟ اشاره خوانده دیگه، در وقت اختصاصی عصر نمیشه ظهر را خواند اگر ظهر را نخوانده باشه. در وقت ولی اگر مثلا ظهر را خوانده باشه و عصر میتونه بخونه. در وقت اختصاصی عصر نمیشه ظهر را خواند وقتی که عصر را نخوانده باشه. اگر عصر را سهوا مقدم داشت بر ظهر، میتونه در وقت اختصاصی عصر را بخونه؟ بله. برای خاطر اینکه این در اون ترتیب مراعات اون ترتیب میخوام عرض کنم، در وقت اختصاصی عصر نمیشه ظهر را خواند، در صورتی که ظهر را نخوانده باشه. حالا اگر آمد و مثلا در وقت اختصاصی عصر ظهر را مثلا اینجوری شد، اون مسئله که قبلا عرض کردن دیگه، مثلا یک شخصی آمد عصر را مقدم داشت بر ظهر سهوًا، عصر را مقدم داشت بر ظهر سهوًا و عصر را خب خیال کرد که مثلا ظهر را خوانده، عصر را خواند وقتی 5 رکعت مثلا به غروب مانده بود، 5 رکعت به غروب مانده بود، مثلا شروع کرد به خواندن عصر. عصر را که تمام کرد 1 رکعت مانده به غروب، حالا ظهر را میتونه بخونه یا نه؟ بله میتونه بخونه دیگه، قبلا گفت میتونه بخونه. برای خاطر در وقت اختصاصی عصر ظهر را نمیشه خواند، در صورتی که ظهر را عصر را نخوانده باشه. در وقت اختصاصی عصر ظهر را نمیشه خواند اگر عصر را نخوانده باشه. اگر عصر را خوانده باشه در وقت اختصاصی عصر چی میشه؟ ظهر را میتونه بخونه. بله همین که عرض کردیم، ما از ادله که میگن وقت اختصاصی عصر معناش این است که در وقت اختصاصی عصر شریکش را، شریکه عصر ظهره، در وقت اختصاصی عصر شریکش را یعنی ظهر را نمیتوان به جا بیاره وقتی که عصر را نخوانده باشه، ولی اگر عصر را خوانده باشه در وقت اختصاصی عصر ظهر را میتونه بخونه. اینجا اینطوریه. اینجا هم در وقت اختصاصی عشا مغرب نمیتواند بخونه اگر عشا را نخوانده باشه، ولی وقتی که عشا را خواند با اینکه اون یک رکعت باقی مانده وقتی چیه؟ وقتی عشا است اختصاصی میتونه مغرب بخونه. مغرب هم چیه؟ اداست. بله حالا گوش کنین، این عبارته که در عروه در مسئله دوم، در مسئله حالا ما مسئله الان پنجم خواندیم، چهارم خواندیم، در عروه گفت در مسئله دوم المراد و به اختصاص اول الوقت به ظهر و آخره بالعصر و هاکذا فی المغرب والعشاء عدم صحه. ببینید دقت کنید، المراد و به اختصاص اول الوقت به ظهر و آخره بالعصر و هاکذا فی المغرب والعشاء عدم صحت شریکه فی ذلک الوقت ما عدم اداء صاحبته. مراد از این که میگیم که اول وقت مخصوص به ظهره، آخر وقت مخصوص به عصره، اول وقت مخصوص به مغربه، آخر وقت مخصوص به عشا، این است که شریکش صحیح نیست اگر صاحبش را نخوانده باشد. یعنی در وقت اختصاصی عصر ظهر را نمیتوان خواند اگر عصر را نخوانده باشد، ولی اگر عصر را خواند یه ظهر را میتونه بخونه. اینجا اینطوریه. اینجا هم در وقت اختصاصی عشا مغرب نمیشه خواند اگر عشا نخوانده باشه، ولی وقتی که عشا را خواند حالا یه رکعت مانده به نصف اللیل چی بخونه؟ واجب است مغرب بخونه، چون مغرب مشمول من ادرک میشه، یک رکعت از وقت درک کرده همه وقت درک کرده، بس ادا را باید بخونه دیگه، به قضا نرسه دیگه. این است که اینجا فرمودن بله همین عرض کردیم. بله البته اون اشکالش از یه جهت پیش میاد که اگر این کار کرد و صحیح دانستیم بله، ولی کن خب این اگر بنا باشه که 4 رکعت به غروب مانده عصر را خواند، بله 8 رکعت به غروب مانده عصر را شروع کرد به خیال اینکه ظهر خوانده، بله اینطور فرمود دیگه، 8 رکعت به غروب مانده عصر را شروع کرد به خیال اینکه ظهر را خوانده، اگر در وسط متوجه بود عدول کنه، در وسط متوجه بود عدول کنه دیگه، مسوسه متوجه نشد تا اینکه عصر را تمام کرد، عصر را تمام کرد. اگر این ما صحیح دانست نمیش کنه نداره، وقت میاد 4 رکعت، بله وقت میاد در اون 4 رکعت ظهر را میخونه، چون گفتیم مراد از اختصاص است که عدم و صحت شریکت فی اذا لم یعد صاحبتا، بله صحیح نیست در وقت اختصاصی عصر ظهر رو بخوانن وقتی که عصر رو نخوانده باشن، اما اگر عصر رو خواندن میتونن ظهر رو بخوانن. اینجا اینطوره، اینجا هم وقتی که این شخص آمد نماز عشا را خواند و رو یه رکعت مانده به نصف اللیل، اون یه رکعت نصف اللیل وقت اختصاصی چی؟ وقت اختصاصی عشا است، ولی که اینجا مغرب میتونه بخونه چون عشا ادا شد، ولی اگر عشا ادا نشده بود میتونه بخونه چون عشا ادا میتونه بخونه. خب این است که میگه یجب المبادره به مغرب و تقدیم عشا اذا بقی و درکت موزد و ظاهرا نهای این نظر ادا اون، این ادا هم اصلا که قبلا گفتیم و هو ادا اون لا ادا اون و قضا و لا قضا که مرتضی حال مرتضی ادا اون و امکان احوت عدم نیت ادا و قضا که احوت استحبابیه. خب اینم مسئله چهارم تمام شد. مسئله پنجم، مسئله پنجم لا یجوز العدول از سابقه به لاحقه و یجوز العکس. عدول از سابقه به لاحقه جایز نیست ولی عدول از لاحقه به سابقه جایزه. این روایتش ما نخواندیم ولی یک روایت چقدر عرض کنیم، در باب 63 از اوای مواقیت که آخرین باب از اوای مواقیته، خبر اول باب به این مطلب دلالت داره که صحیح زراره است. بله عرض کنم که باب 63 که آخرین باب از ابواب مواقیته، واقع در صفحه 211 جلد سوم وسائل که از این خبر استفاده میکنم، عدول از لاحقه به سابقه جایزه ولی عدول از سابقه به لاحقه جایز نیست. این خبر مفصل، بنده فقط اون جمله‌ای که مربوط به بحث ماست عرض میکنم. در این صفحه 211 آخرین سطر و این ذکرت انک لم تصلی الاولا و انت فی صلات العصر، اگر متذکر شده که نماز ظهر را نخواندی ولی در وسط نماز عصر هستی، وقد صلیت منها رکعتین، از نماز عصر که لاحقه هست دو رکعت خواندی، فن و هل اولا، عدول کن به ظهر، از عصر عدول کن به ظهر، فن و هل اولا ثم صل رکعتین باقی و قم فصل العصر، اینجا فن و هل اولا از اون عصر به ظهر برگرد، دو رکعت دیگه ظهر را بخون تمام کن بعد پاشو عصر را بخون. این صریح هست در این که یجوز العدول از لاحقه به سابقه. بله فن و هل اولا ثم صل رکعتین الباقیتین و قم فصل العصر، یکی اینجاست، یکی هم در سطر ششم، این مربوط به عصر و ظهر بود، سطر شش مربوط به عشا و مغربه، و این کنت ذکرتها وقد صلیت من العشاء الاخره رکعتین او قمت فی الثالثه فن و هل مغرب، فن و مغرب، اگر در نماز عشا یادت افتاد که مغرب نخواندی، ذکرت به این که مغرب نخواندی و از عشا یا آخره دو رکعت خواندی، او قمت فی الثالثه یا سه رکعت خواندی فن و هل مغرب، این سه رکعت را یا دو رکعت مغرب قسم، ثم سلم ثم قم فصل عشا آخره، سلام بده بعد پاشو نماز عشا را بخوان. بس بنابراین این حدیث صحیح زراره هست، مورد عمل هم هست، از دو جاش این مطلب است که عدول از لاحقه به سابقه جایزه و عدول از سابقه به لاحقه جایز نیست، چون گفتیم قاعده اینه که جایز نباشه دید. از اعمال قصدیه است دیگه، اما این حدیث اینطور میگه. این است که در این جام عرب فتوا داده و همه فتوا میدن که میفرمایند که لا یجوز عدول از سابقه به لاحقه ولی یجوز العکس، اما از لاحقه به سابقه جایز. فلو دخل فی الصلاة بنیت الظهر ثم تبین له فی الاصل انه صلاها، نیت ظهر کرد و بعد در وسط یا مثلا که نماز ظهر را خوانده بوده، دو یجوز عدول به اصل، عدول به اصل چون از سابقه به لاحقه است دیگه، بل یقطع، باید قطع کنه به اشرف الاصل، به خلاف ما اذا تخیل انه صلا الظهر فدخل فی الاصل، به خلاف اون دیگه تخیل که ظهر را خوانده داخل در اصل ثم تذکر انه ما صلا الظهر، در وسط اصلا توجه که زور نخوان یاد الله ها چون از لاحقه به سابقه است یاد الله ها اینا چون حرفی نداره روشن است آشنا نداره خب خلاصه اما مسئله ششم مطالعه کنید ان شاء الله برای فردا